اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 18 بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 17 ربیع الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین صفحه 278 بود تو بحث سویق العدس، که یکی از فوائدش چی بود؟ رفع عطش بود، رفع تشنگی بود. بعد ما به این مناسبت مبحث تشنگی رو مطرح کردیم، گفتیم تشنگی دو گونه هست، یکی تشنگی در قیامت، عللش رو گفتیم، درمانش هم گفتیم، یکی هم تشنگی در دنیا، باز علتاش گفتیم. مثلا تشنگی هنگام احتضار یا جان کندن به خاطر استخفاف صلات که سبب شمردن نماز از گناهان کبیر است، و یکی از آثار سوء اشتیاق تشنگی هنگام احتضار که هرچی هم با آدم آب بدن آدم سیراب نمیشه. یه بار دیگه تشنگی در دنیا هست به خاطر ظلم ظالمینه، مثل ظلم یزیدیان که هم محاصره اقتصادی، هم محاصره آب، هم محاصره نظامی کردن امام حسین علیه السلام را. عطش و تشنگی این بزرگوار به خاطر ظلم و ظالمینه، ظلم یزیدیان و شمر و عمر ابن سعد. خدا لعنت کنه همه ظالمین عالم را که امام خوبی ها را به شهادت رسوندن. یک بار دیگه تشنگی در دنیا به خاطر بدخوریه. یک بار دیگه تشنگی در دنیا به خاطر بیماری های خاصیه، مثلا بیماری های متابولیکیه، کسی قند خون بالا داره و نوسانی، فشار خون بالا داره نوسانی، چربی خون بالا داره نوسانی، یا نه تو بحث های هپاتولوژی کبدش چرب شده، بحث کبد چربه و درصد آنزیمای کبدیش بالاست، اونم درمان های خاص کبد چرب رو داره. یه بار دیگه شخص تشنه هست و عطش داره به خاطر اینکه بدخوری میکنه، مثلا فلفل زیاد میخوره یا سس فلفل زیاد میخوره یا قندهای شیمیایی زیاد میخوره از قند و شکر و اینها. چرا؟ چون قندهای شیمیایی اصلا خودش اعتیاد آوره، مثل میوه‌جات و سبزیجات و خرما و توت و انگور و عناب و اینها نیست که فیبر خاص داشته باشه و شخص مبتلا و اعتیاد پیدا نکنه به مواد قندی. نه، این به یک باره قند سفید، شکر سفید انرژیش آزاد میشه و شخص رو به شیرینی غیر طبیعی عادت میده. لذا در تخصصی تغذیه و تخصصی گوارش میگن قندهای شیمیایی اعتیاد آور است. و مثلش مثل نارنجک و راکت و موشک میبونه که به یک باره انرژیش آزاد میشه و اعضا و دستگاه های مختلف بدن رو درگیر میکنه. برعکس قند طبیعی، مخصوصا قند خرما، که انرژیش در 24 ساعت آزاد میشه. حالا میخوام بگم کسانی که بدخوری میکنن، قندهای شیمیایی زیاد میخوان، سرخ کردنی زیاد میخوان، چیزهای تند و تیز مثل فلفل، سس فلفل، سس انبه، غذای هندی تیز و تند زیاد میخوان. کسانی که اسانس‌های شیمیایی و افزودنی‌های مجاز و غذاهای صنعتی و یا سوسیس، کالباس، همبرگر و مانند او زیاد می‌خورن، خب اینها بدخوری‌ها هست و بیشتر از اینه. مثل زلوبیا، بامیه شیمیایی، زلوبیای شیمیایی مثلا نارنجکی، یا ترانس چربی بالا، خامه، سرشیر، که خامه والد، نارنجکی، مثلا اینا زیاد میخورن. تمام اینایی که شماردم هر کدام یکی از علل ایجاد تشنگی در دنیاست، علاوه بر این که بیماری های دیگری هم می آورن. پس اینایی که بده ترک میکنن، جایگزینش میگذارن، مثل خضرویات، سبزیجات سالم بهداشتی به همراه غذا میخورم، یا کاهو بدون سس به همراه غذا میخورم. هم فیبر گیاهی داره، هم ضد پرخوریه، هم فعالساز کلیه ها هست، مدر دیورتیک داره، و هم تصفیه کننده خونه، هم حرارت اضافیه، دستگاه گردش خون رو کاهش میده، بیقراری شبانه، بیتابی روزانه نمیگیری، یک ضد عطش طبیعیه. پس سبزیجات سالم تازه بهداشتی و کاهو بدون سس به همراه غذا بخوره، داروهای طبیعی ضد عطشه. دوم، میوه آلبالو. میوه آلبالو خاصیت ضد تشنگی دارد، ولی چون تانون داره قابضه. اما اگر آلبالو خشک بشه، چای آلبالو بخوری، هم ضد تشنگیه، هم اضافه وزن به نوع چاقی شکمی رو کم میکنه، و هم تو مباحثه ما ضد تشنگیه که مطرح کردیم. خشکم که از تانوناش از بین رفته، دیگه قابض و یبوست نمیاره، بحث تعدیل مزاجی داره. پس تو بحث مواردی که باید مصرف شوند که تشنگی در دنیا رو از بین ببرن، او بدخوریا که باید ترک شه، قندهای شیمیایی، قند و شکر، شیرینیجات قندنادی یا زلوبیا، شوری زیاد، خیار شور، شوریایی که درست میکنن، مواد نشاسته‌ای زیاد مثل ماکارونی، مثل برنج سفید، مثل نان سفید، مثل کوکو سیب زمینی، یا آسانس‌های شیمیایی، یا ترانس چربی بالا، اینا هم باید چی بشه؟ همونجور تکش. یا کافئین زیاد، اگر کسی کافئین زیاد بخوره مثل چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، بدنش آب بیشتری از دست میده، لذا دوچاره بعضی از اقسام سنگ ها میشه، از جمله سنگ های صفراوی. پس شخصی که تشنگی کاذب داره، آب بدن بیشتری از دست میده، آهن بدن از دست میده، ایجاد بعضی از سنگ ها میشه به خاطر مصرف چی؟ همجون کافئین زیاد. اینایی که بده ترک کنه. حالا درمان تشنگی های عادی عارضی در دنیا، یکی خضرویات توضیح داد، دوم آلبالو که ضد تشنگیه، و شربت آلبالوی طبیعی برای رفع عطش بسیار مناسب. مطلب سوم، اگر کسی ضعف عمومی دارد، ضعف عمومی دارد و تشنگی دارد، اینجا آب سیب رسیده شیرین طبیعی ارگانیک، این یک لیوان آب سیبشو مخلوط میکنه با عسل طبیعی، یک قاشق مربا خوری تا یک قاشق غذا خوری، هم رفع ضعف عمومیش میشه، هم رفع تشنگیش میشه. اگر کسی ضعف اعصاب دارد، ضعف قلب هم دارد، تشنگی عارضی هم دارد، برای رفع این سه مشکل با هم دیگه شربت گل بیدمشک طبیعی مخلوط با عسل طبیعی رفع عطشش میشه، رفع ضعف قلب میشه، رفع ضعف اعصابش هم میشه. پس گل بیدمشک طبیعی سالم، کپکی نباشه، باکتریایی نباشه، قارچی نباشه، مونده نباشه، عرق طبیعی باشه، عرق شیمیایی نباشه که آب مقطر با اسانس شیمیایی، عرق طبیعیش باشه، 50% خاصیت اصل داره. اینم با عسل طبیعی چنین شربتی درست کنه بخوره، ستاش با هم دیگه خوب میشه. مطلب پنجم، اگر کسی هم عطش داره و هم گرما زده شده و یا میخواد پیشگیری از گرما زدگی کنه، مثلا فرض کنید که هم عطش داره هم گرما زده شده یا میخواد پیشگیری کنه از گرما زدگی در محیط های گرم، مثلا رفته چله تابستون منطقه خوزستان، آبادان، دسفول، اندیمشک، اهواز، بندر بوشهر، بندر مثلا اینا، جزائر، قشم، کیش، ممانندو، حالا خواستم بگم تو جیز گرما رفته چابهار اینا، یا اینکه رفته سفر مبارک حج، حج عمره، حجت الاسلام، مؤمنا، مناسک حج واجب، به نوع حج تمتع یا حج قران یا حج افراد، حالا اینجا طواف میخواد بره، سعی صفا و مروه بره، نمیدونم وقوف در منا و عرفات داشته باشه تو حج واجبش، حالا گرما زده نشه چیکار کنین؟ بطری خانوادگی آب آشامیدنی سالم 1.5 لیتریه، میگن خانواده، بعد این رو 14 عدد آلو بخارای خشک تو این بطری انداختیم، خاک شیر شسته شده که گیاهای دیگه قاطیش نباشه، بصورات قاطیش نباشه، نرمشن و نرم خاکم قاطیش نباشه، حالا یه قاشق غذاخوری خاک شیری که شسته شده خوب، اینم قاطیش کن، بعد 1 لیمو ترش تازه عادی یا نصف لیمو ترش شیرازی درشتا، اینه بچلون، آبشه بریستی این بطری، حالا این آب آشامید یعنی سالم هم روش ریختی، درشه ببن بذار تاخچه پایین یخچال هتلت، اتاقت تا صبح هست، فردا که میخوای بری مؤمنا، مثلا بری عرفات، بری منا، بری طواف، بری سعی صفا و مروه و مانند اینا، تو جیز گرماست، این همراه باشه تو این ساک دستی، تا تشنتون شد یه استکان از این بخوری، چند خوبی داره، خونت رقیق میکنه، نمیگذاره یوبوست بگیری، نمیگذاره گردش خونت ضعیف باشه و نمیگذاره گرما زده بشی و نمیگذاره دوچاره عطش و تشنگی شدید بشی. بسیار خوبه، با زن بچه رفتی مکه مکرمه، بسیار کار خوبیه، حالا مواظب خودت و زن بچه تن باشی، همیشه تو هتل خودتون درست کنی، بذارین تو یخچال، هر اتاقی که یخچال داره، صبح که پاقایین برین قسمت اعمال انجام برین دیگه، همراه خودتون ببرین. پنجم، برای رفع عطش و گرمازدگی، پنجم برای رفع عطش و گرمازدگی در محیط گرم، 1 بطری 1.5 لیتری آب به اضافه آلو بخارای خشک 14 عدد، به اضافه خاک شیر شسته شده 1 قاشق پلو خوری، به اضافه آب میوه 1 عدد یا نصف عدد لیمو ترش تازه شیرازی، 1 عدد این لیمو ترشای کوچولو شیرازی یا درشته، مخلوط کرده و این مخلوط 1 الی 2 ساعت باشه بمونه، بعد مصرف کنید. مطلب ششم، اگر کسی یبوست داره و عطش، هر دو رو با هم داره. اینجا دو الی سه لیوان شربت خاک شیر رو، یعنی خاک شیر شسته شده رو، در آب جوش بگذاره بخسه، دم بکشه. آب جوشت ولرم که شد، مخلوط با این خاک شیر بخور. خاک شیر که دم بکشه تو آب جوش ولرم شد که مصرف کنین، ملینه، ضد عطش هم هست. اما خاک شیر در آب سرد قابضه، کسی که یبوست داره بدتر میشه. پس خاک شیر شسته شده در آب داغ بخس مؤمنا، آب که ولرم شد حالا میخوریم، این ملینه، هم ضد یبوسته هم ضد عطشه. اگر بدت میاد با عسل طبیعی شیرینش کن و مصرف کن. مطلب هفتم، یکی از میوه های درختیه که گاهی خودرو هم هست مؤمنا، بحث سبستان یا سپستانه، سر هم بنویس، سبستان یا سپستانه. شربت سپستان رو که تشکیل شده از آب آشامیدنی سالم و 30 عدد سپستان که تازه شیرین باشه، برای رفع یبوست، یعنی ملین بطن و مسکن عطشه، یعنی عطش فراوان، تشنگی فراوان و یا تشنگی کاذب رو از بین میبره. باید بدونیم که توجه، این سپستان مؤمنا برای کبد انسان، برای جیگرسیاه انسان مضره. حالا مصلح سپستان در سرد مزاجان، کسانی که افت متابولیسم بازال دارن، مصلح سپستان چیه؟ گلبرگ های گل محمدیه، یعنی پر گل محمدی، گلبرگ های گل محمدی مصلحش. در سایرین که گرم مزاجان هستن، مصلح سپستان چیه؟ عنابه. خب معلوم شده عمو جان؟ مصلح خود عناب عسله، اما مصلح سپستان میوه، میوه سپستان. مصلحش چیه عمو جان؟ برای گرم مزاجان عنابه. برای سرد مزاجان چیه؟ گلبرگ گل محمدیه. حالا مباحثمون در چیه؟ در این که مسکن عطش به عنوان یک مسکن طبیعی. ممکنه کسی بگه حاجا من حوصله مصلح و اینا ندارم و گاهی تو کشور غریب هستم، برم الان مصلح از کجا پیدا کنم؟ یا قابل اعتماد نیست بعضی مغازاش. اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم عمو جان این آب آشامیدنی سالم که داری، یک مسکن طبیعی واقعی برای رفع عطش که زیاده روی در مصرف آب نکنی، این یک لیوان آب آشامیدنی سالمت رو، نصف لیمو ترش کوچیک یا یک قاشق مربا خوری آب لیمو ترش تازه قاطی یک لیوان آبت کن بخور، شیرینش نمیخواد کنی. این ضد تشنگیه، ضد عطشه تو شرایط عادی. درست مؤمنا؟ حالا تو خود هتلت مؤمنا با غذات میارن، گاهی لیمو ترش گاهی نارنج سر سفره میذارن، اونایی که مکه تشریف بردن. حالا شما اون آب لیمو ترشتو میگیرین این لیمو ترش تازه که قاچ کردن گشتن رو غذات، اینه میچلونیش تو یه لیوان آب آشامیدنی سالم، حالا بخور. ظرفای آبتون هم یه بار مصرفه، درشو باز کن تو همون بچلون بخور. این ضد عطشه. اینم آسان تر خدمتون گفتم، یک قاشق مربا خوری آب لیمو ترش تازه مخلوط در یک لیوان آب آشامیدنی سالم بنوشید، این ضد عطشه. مطلب دیگری از ابو علی سینا نقل میکنن که ایشون گفتن تخم خرفه، تخم سبزی خرفه، یعنی حبه بقلت الزهرا، بقلت المبارکه، بقلت اللینه، تخم خرفه رو اینه بگیر بخسون در دوغ ترش، ولی به نوع خاص. چجور؟ این تخم خرفه هر بار دوغ ترش میریزم روش، یکم سطحش گیره، سب میکنم تا خوشه، باز بار دیگه تا 7 بار. محیط کاملا بهداشتی، ظرف کاملا بهداشتی، قارچی و باکتریایی اینها نشه. حالا ابو علی سینا گوید تخم خرفه که 7 بار که دوغ ترش روی آن ریخته شود و خوش شود، سپس صبح یا شب یا به همراه غذا این دونه های تخم خرفه‌ای که 7 بار دوغ ترش ریخته شده روش و خوش شده، حالا این دونه های خرفه رو میخوری، یک ضد عطش چیه؟ قویه. این باید متخصص غذا یا متخصص دارو براتون درست کنه، خودتون خیلی درست نکنید که کپکی یا قارچی نشه. مطلب نهم، گاهی شخص بلغم شور داره و یا اینکه شخص بلغم صفراوی داره. اگر کسی بلغم شور دارد، مثلا فرض کنید بلغم سیاه هم داره، یعنی اسید اوریک خونش بالا رفته، اوره خونش، نمک سمی خونش بالا رفته، خونش شده خون ترش، حالا چنین شخصی که تشنگی داره و عطش بر او غلبه کرده، داروش چیه؟ نوشیدن ماء الفاطر، نوشیدن آب ولرم، یعنی آبجوش ولرم. خب معنوش مؤمنه ماء الفاطر، نوشیدن آبجوش ولرم. اما اگر کسی بلغم صفرا داره، مکوس داره، بلغم صفرا داره، برای درمان تشنگی چنین شخصی آب آشامیدنی سالم کافیه. سرد عادی باشه خوبه، اما سرد تگری نباشه. چرا؟ زیرا آب سرد تگری یکی از علل ایجاد کبد چربه. پس آب سرد عادی، آب آشامیدنی سالم برای کسی که بلغم صفرا داره تا تشنگیش برطرف شه. پس اگر کسی بلغم شور دارد، درمان تشنگی و عطش او با نوشیدن آبجوش ولرم برطرف میشه. و اگر کسی بلغم صفرا دارد، درمان تشنگیش چیه؟ نوشیدن آب آشامیدنی سالم به نوع عادی یا به نوع آب سرد عادی، آب سرد تگری نباشه. برای همه افراد تو همه سنین آب سرد تگری خوردن که یخ توش بالا و پایین میره، یکی از علل ایجاد کبد چربه. خواستم رفتارت با خودت منفی نباشه و یا کپی رایت کورکورانه از عادات زشت دیگران نکنی. یک شرط هم داره که تو روایات شیعه از امام صادق علیه السلام آوردن که حضرت فرمودن مس الماء مسا ولا تعبوه عبا، مس الماء مسا ولا تعبوه عبا. این آب آشامیدنی سالم یا آب سرد عادی یا آب جوش ولرم ماء الفاطر، اینها رو جرعه جرعه بخور، به صورت میکیدنی بخور، به یک نفس نخور، به یک باره نخور، قلب قلب که بعضی قورت قورت اینجا صدا میده، به یه نفس هم قورت قورت میخوره، بسیار ضرر داره، تعادل اسید معده به هم میریزه و ضررهای دیگه. نه، به صورت میکیدنی، به صورت متناوب، نه قورت قورت، نه به یک باره. این فرمایش امام صادق علیه السلامه که بعضیا از اهل تسنن و بعضیا از اهل تشیع همین فرمایش امام صادق رو یاد گرفتم. ولی گاهی به اسم خودشون تموم میکنن، خیال میکنی حرف خودشونه، نه حرف امام صادق و فرمایش امام صادق علیه السلام. دو تا مطلبم که سوال کرده بودن اینم یه کلمه بگم. میگه حاج آقا بله، یکی از عوارض گرمازدگی و یکی از عوارض تشنگی، مخصوصا تشنگی زیاد، خشکی پوسته، خشکی پوسته و گاهی ترک زدگی پوسته. لذا تو روایات شیعه داریم به ظلم ظالمین امام حسین علیه السلام لبهای مبارکشون ترک خورده شد. لذا تو روایات داریم هر انسانی که میخواد شرافتمندانه زندگی کنه و انسانی زندگی کنه، وقتی میخواد نوشیدنی سالم گوارا، مخصوصا آب آشامیدنی سالم رو نوش جان کنه، به یاد تشنه لب کربلا امام حسین علیه السلام باشه. یاد بگیرید از ابوالفضل العباس علیه السلام، ای والله ابوالفضائل فذکر عطش الحسین. لذا به یاد تشنه لب کربلا باشیم. حالا که میخوای آب آشامیدنی سالم بخوری، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حالا بعد نوشیدنی میخوری، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا علی ابن الحسین، صلی الله علیک یا قمر بنی هاشم، ابا الفضل العباس، صلی الله علیک یا علی اکبر، صلی الله علیک یا علی اصغر، صلی الله علیکم ایها الشهداء. خواهم بگم آدم بی تفاوت نباشه نسبت به بهترین ها، همیشه این الگوهای واقعی مد نظرش باشه. خود مد نظر داشتن الگوهای واقعی باعث صحیح شدن زندگی انسان در دنیا و آخرت میشه. راه رو گم نمی کنه، به بیراهه نمیره، به مذاهب ساختگی نمیره، از صراط مستقیم فاصله نمیگیره. حالا مباحثمون در زمینه تخصصی پوست و مو. گاهی به خاطر تشنگی زیاد پوست انسان ترک ترک میشه. حالا اینجا میگیم آب و آشامیدنی سالم رو با این توضیحاتی که قبل دادم، بسم الله بگه، الحمدلله بگه، به یاد امام حسین باشه، حالا این آب آشامیدنی سالم رو یا ماء الفاطر رو مصرف کنه. چون گاهی این ترک خوردگی پوست به خاطر نیاز شدید بدن به آب آشامیدنی سالم. برای چنین افرادی گاهی جوری گرما زده شدن دیگه اورژانسی هم باید سرم وز کنی، اینطوری نمیتونی بهشون آب بدی چون به حالت اغما رفته، اینا سرمیش. یه بار دیگه به اون حد نیست، حالا با قطره چکن، کم 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 لباش خیس میکنی، زبانش خیس میکنی، گلوش خیس میکنی، با قطره چکن کم 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 کم. اینم گاهگاهی این بنده خدا همجور کم کم این قطرات قورت میده. بعد پارچه نخی با آب سرد عادی خیس میکنی، میندازی روی بدن شخصی که گرما زده است، رو صورتش، رو دستاش، کف پاهاش، آب سرد عادی، این پارچه نخی رو مرطوب کن، خوش شد دوباره مرطوب کن بزن تا کم کم از گرما زدگی در بیا. بعد مایعات مفید مثل آب آشامیدن سالم، آب جوش ولرم، شربت های خیلی رقیق، مثلا آب سیب تازه بدون تفاله و بدون کف رو، کم کم، همش کم کم. بعد کم کم مخلوط با عسل میکنی این آب یا آب جوش ولرم یا آب سیب تازش رو، بدون تفاله، بدون لایه، کم کم میاد تو مدار. خب حالا مباحثم حاجه، پوسته ترک داشت و تیره شد، حالا میخوام حاج آقا تیرگی پوست رو برطرف کنم به صورت کلی. کار به شخص گرما زده فعلا ندارم. فرض کن شخصی هست که پوستش چربه، با هر دین و مذهبیه، پوستش چرب و خیلی چربه، از اون طرف هم پوستش تیره است. برای روشن شدن پوست تیره کسانی که پوستشون خیلی چربه، داروش چیه؟ هر روز سرکه طبیعی سیب بماله، یکم صبر کنه در مجاورت هوا خوشه، هم چربی اضافه پوستشون ابی میره، هم تیرگی پوستشون برطرف میشه. دوم، گاهی از شخص پوستش خیلی چرب نیست، پوست بدنش عادیه، اما تیرگی پوست دارد، تیرگی پوست دارد. اینجا هر روز عصرانه با جوشونده آبیشم ماساژ بده. پوستای عادی تیرگی پوستشون برطرف میشه. یه بار دیگه از شخص تیرگی پوست دارد و اقسامی از روماتیسم ها دارد، روماتیسم ها دارد، پوست تیره دارد، بخشی از پوستش هم ترک خورده، بعضی از اقسام روماتیسم ها دارد، روماتیسم مفصلی، روماتیسم قلبی، داروی این چیه؟ هم پوست تیرش روشن کنم، هم خوردگی پوست و ترک خوردگیش رو خوب کنم، هم کمک کنم به درمان روماتیسمش. روغن گل بنفشه طبی، روغن گل بنفشه طبی که در پایه روغن زیتون درست شده باشه، یه قاشق مربا خوری از این روغن میخوره و با روغن گل بنفشه طبی ماساژ میده، دردای روماتیسمی کاهش پیدا میکنه، کم کم خوب میشه، خوردگی پوستش خوب میشه، ترک خوردگیش خوب میشه، تیرگی پوستش هم خوب میشه. حالا این فرمایش گوهربار و دورربار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علی علیه السلام که اگر مردم بدانند چه فواید متعددی در روغن گل بنفشه طبی هست، هر آینه جرعه جرعه می نوشند. لو علم الناس ما فی دهن البنفسجه لحسوه حسوان با حجمی سین واو الف تنوین نصب. لو علم الناس ما فی دهن البنفسجه لحسوه حسوا. حالا تو مباحثه خودم، ترک خوردگی داره، تیرگی پوستم داره، بخشی از اقسام روماتیسمم داره، مثلا روماتیسم مفصلی، مثلا روماتیسم قلبی، بسیار کمک کننده خوبی به درمانه. مطلب چهارم، اگر کسی تیرگی پوست دارد، تیرگی پوست دارد، از آن طرف تعداد موهای بدنش کمه یا رشد موش کمه، موی کم، رشد موی کم، تیرگی پوست، مثلا فرض کن بلا تشبیه یه حضرت خانومی، این صورتش مثلا تیره شده، میخواد جلوی شوهرش دلبری کنه، چون هنر زن چند چیزه، یکیش مادر شدنه، زیرا از دامن زن مرد به معراج میره. دختر پسرای خوب داشته باشه، با تربیت و اینها باشن مؤمنا، تو بحث استحکام خانواده، تو بحث پیشرفتای اجتماعی و سایر شاخه‌های علوم بسیار مهمه. پس مادر شدن که بچه ها رشد و نمو مناسب و پیشرفت های مناسب داشته باشن در اخلاق صحیح، رفتارهای مثبت، علم، تربیت، ادب و مانند. پس یکی از هنرهای زن چیه؟ مادر شدن. یکی دیگه از هنرهای زن چیه؟ وقتی ازدواج قانونی شرعی کرد، همیشه بلا تشبیه، فرض کن قلب شوهرش، همیشه قلب شوهرش تو مشتش باشه. یعنی حضرت خانم شوهردار همیشه نسبت به شوهرش دلبری کنه، دلبری کنه، نه دلبری. یعنی این جهاد مقدس رو حضرت خانم انجام بده، زیرا که جهاد زن در محیط اجتماع خانه و خانواده چیه؟ جهاد المرأت حسن التبعال، خوب شوهرداری کردنه، مخصوصا در فتنه های آخر زمان با این همه زرق و برق و سرخاب و سفیداب و تاج خروسی و چیچی و چیچی و چیچی. حالا زنهای عاقله ازدواج قانونی و شرعی کرده، شوهرها اکف دستشون نپره، شوهرها هم به سرش هوو نیاره، کیف کردی؟ خب حالا حضرت خانومه این صورتش تیره نباشه، دستاش تیره نباشه، از اون ور مثلا ابروهاش کم پشت نباشه، خود امروی کمونی بزنه جلوی شوهرش، نازه دیگه، شوهر نیازه. اینجا این باید ناز کنه دیگه، نازش خریدار داشته باشه. میگه حاج آقا ابروام کم پشته، تعداد موهاش کمه، رشد موهاش هم کمه، میخوام کمونی بردارم، نمیشه. جوابش چیه؟ هم پوست تیره صورتش روشن شه، هم رشد موهای ابرو مجاش زیاد شه. این همه توضیح دادم واسه یک کلمه. ماساژ هر روز با روغن بادام، ماساژ هر روز با روغن بادام، هم تیرگیه پوستش خوب میشه، هم رشد موه. گاهی مؤمنا چیزای سمیه باید مراجعه کنه به متخصص دارویی. مثلا اگر کسی بگویه من پیاز موم ضعیفه، حالا اینجا آب پیاز آنسولی یا پیاز موش، تقویت پیاز موی سر میکنه، اما پیاز آنسولی یا پیاز موش یا پیاز صحرایی سمیه، نمیتونن افراد خود درمانی کنن، پیش یه متخصص گیاهی مؤمنا. حالا برای تقویت پیاز موی سر از یه متخصص گیاهی مراجعه میکنه، تقویت پیاز موی سرش. حاج آقا بله، هم کبدم چربه، هم پیاز موی سرم ضعیفه، دارم الکیم تاس میشم، یعنی ریزش موم داره زیاد میشه، بیماری نداره ها، ریزش مو زیاده. حالا خانومه دیگه، طفلک استرسش بگیره بدتر میشه، ریزش موش چی میشه؟ بیشتر میریزه. رفته آزمایش هورمونی هم داده، هورمونای زنانش متعادله، استروژن پروژسترون، هورمونای مردانش هم زیاد نشده، یعنی تستوسترونش بالا نرفته. پیاز موش ضعیفه، بعد استرس میگیره، از ریزش موی زیاد استرسش که میگیره بیشتر میریزه. حالا اینجا چیکار کنیم؟ در آن واحد هم پیاز موش تقویت شه، هم کبد چربش درمان شه، حتی کبد چرب پیشرفته به نوع غیر ویروسی، یعنی هپاتیت بی غیر ویروسی. حالا اینا بخوایم همزمان با هم خوب شه، تقویت پیاز موش هم شه، اینجا سکنجبین آنسولی بخوره، سکنجبین آنسولی بخوره، ولی باز زیر نظر متخصص گیاهی. گفتم پیاز آنسول سمیه. حالا تو اون جزوه‌های علمی کبد چرب طرز تهیه سکنجبین آنسولی رو گفتم. حالا کسایی که آزمایش خون دادن، بعد صفحه سوم آزمایشت قسمت هپاتولوژی یا کبد شناسی میشته آنزیماش بالاست، پیش یه متخصص داخلی یا متخصص غدد و هورمون یا متابولیسم و مانند اینا رفتی. میگه مثلا گفتش هپاتیت بی داری ولی غیر ویروسیه، 95% هپاتیتای بی غیر ویروسیه، واگیر نیست. حالا اینجا با دست پا گم نکن، داروش سکنجبین آنسولیه، میخوره هم کبد چرب خاصش رو برا میشه، هم پیاز موی سر تقویت میشه. تصور فهمیدین مؤمنا؟ مطلب دیگر، اگر بلا تشبیه مثلا این یک بیماری باشه، این دستمال فرض کن یه بیماری باشه، هم توقف تنفسی داره، یعنی رب و رب واو رب، هم توقف تنفسی داره، یا بیماری آپنیک توقف تنفسی در دم یا بازدم یا هنگام خواب یا در بیداری، بیماری آپنیک یا رب توقف تنفسی داره، هم همین بیمار برونشیت هم فرض کن داره، همین بیمار یعنی التهاب حبابچه های هوایی ریه، برونش حبابچه هوایی ریه، ایت یعنی بیماری التهابی، میگیم برونشیت داره، حاد یا مزمن دیگه، حالا پیش متخصص ریه میره، حالا التهاب حبابچه های هوایی ریه هم داره دیگه، چی داره؟ انسداد عروق کبدی و انسداد عروق تحال و سپرز هم داره دیگه، چی داره مؤمنا؟ فرض کن ریه هاش هم آب آورده، تو صنایع شیمیایی کار میکرده، تو آزمایشگاه کار میکرده، تو جبهه صدام یزید کافر گاز خردل زده، ششاش آب آورده، آب آوردگی ریه، درست مؤمنا؟ همچنین مؤمنا آب آوردگی شکم هم داره، آب آوردگی شکم، همین یه مریضا از نظر پزشکی جدید ها، یعنی التماس دعا، درست مؤمنا؟ فرض کن آب آوردگی شکم هم داره، یعنی آسید، قدیمی ها میگن استسقاء خیکی، میگن استسقاء خیکی، یادتون باشه یک گوشه نیست خندتون همین اشکال نداره، یعنی آب آوردگی شکم، یعنی شبه مایع سرازی بین پرده صفاق و دیافراگ تجمع پیدا کرده، هر یه مدت باید آب شکمش رو تخلیه کن. این چهار تا درمان رب، درمان برونشیت، بازکننده انسداد کبدی و بازکننده انسداد طحال، درمان آب آوردگی شش ها ریه ها و درمان آب آوردگی شکم آسید و به اصطلاح قدیمی ها استسقاء خیکی. حالا جوابش چیه؟ دو کلمه است، بنویسیم مؤمنا. قدیمی ها میگفتن یک مثقال و دو دانق، حالا ما به زبون خودمون میگیم که تصور کن درمان برای همه اینا با هم، اگه یه مریض داره یک قاشق چای خوری غاریقون با غین بعدش قاف، یک قاشق چای خوری غاریقون به اضافه 4 قاشق چای خوری غافس با 3 سه نقطه، غافس با 3 سه نقطه، غین الف سه نقطه، 4 قاشق چای خوری غافس مخلوط با 5 قاشق غذاخوری عسل استخدوس، اینا رو مخلوط میکنی، از این مخلوط مریض هر 8 ساعت 1 قاشق مربا خوری بخوره، هر 8 ساعت 1 قاشق مربا خوری بخوره. این گیاه ها مؤمنا که شمردم و مثل قاریقون و مثل قافس و مانند اینها مؤمنا، مثل سبایک، ایرانی ها میگن سبایه، سبایج، بسفایج، بسفایک، حالا خواستم بگم بسفایج و این قافس با 3 سه نقطه امام صادق علیه السلام فرموده در کتاب روضه کافی جلد هشتم صفحه 286 چاپ اسلامیه تهران، امام صادق علیه السلام می‌فرماید این بعض اطبا خیال می‌کنند درمان و شفا فقط تی داروهای تلخه. بعد حضرت مثال می‌زنند مثل بسفایج، مثل قافس، نه در شیرینی هم هم. بعد حضرت مثال میزنه به شکر طبیعی نیشکر، میگه با این هم هست، بعضی از اقسام کم خونی، بعضی از انواع درد، میگه با همین سکر درمان میشه، لازم نیست چیزای تلخ زهر و مار بدی مردم بخورن. حالا من یه معجونی از طب اسلامی، طب معصومین، طب آلترناتیو یا طب مکمل، طب گیاهی ها، یکم هم از پزشکی جدید دوستتون تو تتمیل و تتمیم و تکمیل بحث تشنگی براتون مطرح کردم، چون که یه سری از این بیماری هایی که شماردم و اینا باز تشنگی میاره، ولی خواستم بگم اگر بیماری این چهار تا بیماری همزمان داشت که دکترها دیگه میگن مرخص التماس دعا، یادتون باشه داروش اینه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.